141 44. شنونده خوب من گفتن که سلام، محمد فیروزی هستم از فاروج. لطفاً یک آهنگ از طرف من هم پخش کنید. بله بچه شم، چرا که نی، همین لحظه. جناب آقای محمد فیروزی از فاروج، همین لحظه یک آهنگ زیبا با صدای مصطفی راغب را از طرف شما تقدیم میکنیم.
عشق شکوه است و گفتنهای بسیار، تو را از جان صدا کردن به تکرار، برای عاشقی هر لحظه مشتاق، برای بودنت بی وقف اصرار. بیا جانا به رسم عاشقانی سری امشب به روی شانه بگذار، عشق تو چو جان تازه در تن هستم، را رها مکن که بشکنم ای چشمت شروع شعر عاشقانی. جز هوای تو در گوشم، صدا فقط صدای تو با من باش، که جان دهی به این ترانه. هجوم شکوه بر لبت ماز فرو نشانده ای تبن، ای بغز هر شب، ای همیشه راه چارم، ای تولد دوبارم، بی تو آوارم. عشق تو چو جان تازه در تن هستم، را رها مکن که بشکنم ای چشمت شروع شعر عاشقانه. بگریزم زهر چه جز هوای تو در صدا فقط صدای تو با من باش، که جان دهی به این ترانه.
ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست، عشق یعنی جان من قربان دوست. دوستان عزیز، تا فردا و سلامی دوباره، بدرود. Thank you. سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید. تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. شهادتنامه. دوستان، بعضی کلمات هستند که به مرور زمان بار معنایی آنها تغییر می کند. گاهی ما ناچاریم که آنها را با همین تغییر هم بپذیریم و باز هم به کار بریم، ولی گاهی هم ناچار نیستیم. یکی از این کلمات شهادتنامه است. شهادت کلمه عربی است و دو معنی دارد. یکی همان شهید شدن، یعنی کشته شدن در راه یک ارزش آرمانی است، و دیگری به معنی گواهی دادن، چنان که در دادگاه ها اشخاص به چیزی شهادت می دهند. به همین اساس به مدرکی که به دانش آموختگان یک رشته داده می شود هم شهادت نامه می گویند. یعنی طبق این مدرک گواهی داده می شود که این شخص این رشته تحصیلی را با موفقیت طی کرده است. اما اکنون و بخصوص بعد از این سالهای جنگ و جهاد، کلمه شهادت در مفهوم کشته شدن بیشتر رایج شده است. به همین دلیل ذهن ممکن است با کلمه شهادتنامه به آن سمت برود، بخصوص که ما در ادبیات هم آن را داریم، مثل آن شعر معروف امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود، فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود. می شود به جای آن از کلمه استفاده کرد که هم فارسی است، هم این مشکل را ندارد و هم با دانش ارتباط می‌یابد. آن کلمه دانشنامه است که می‌تواند جایگزینی برای شهادتنامه باشد. البته کلمه گواهینامه هم می‌تواند کاربرد داشته باشد، چنان که گاهی مثلا گفته می‌شود گواهینامه لیسانس. خلاصه این که به جای کلمه شهادتنامه در معنی مدرک تحصیلی می شود دانشنامه را به کار برد. هم کلمه فارسی است، هم کلمه دانش در آن نهفته است. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما عزیزان شنونده برنامه نگاه روز. امروز هم افتخار داریم که با تقدیم یکی دیگر از این مجموعه برنامه که نگاهی دارد به حملات به کارگران چینایی در مرز افغانستان و تاجیکستان در خدمت شما عزیزان باشیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. همان گونه که در جریان هستید، طی یک هفته اخیر و در دو حمله به کارگران چینایی در منطقه مرزی افغانستان و تاجیکستان 5 شهروند چینایی کشته شدند. چین این رویدادها را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیقات جامع در این باره شد. مقامات تاجیکستان هم با تشکیل نشست امنیتی حادثه در مرز افغانستان و پاکستان را بررسی کردند و در ادامه خواستار همکاری روسیه برای گشت‌زنی یا گزمه در مناطق سرحدی با افغانستان شدند. پاکستان نیز با صدور بیانیه‌ای کشته شدن شهروندان چینایی در تاجیکستان را تأسف‌بار خواند و آن را به شدت محکوم کرد. همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در گفتگوی تلفنی با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیکستانی خود این رویداد را محکوم کرد و تأسف‌بار خواند و بر ضرورت همکاری مشترک برای ثبات منطقه تاکید کرد. او افزود که کاملا آماده تقویت امنیت سرحدی، انجام تحقیقات مشترک و هر نوع هماهنگی لازم است و اقدامات مشترک علیه عناصر شرور را نیاز زمان می‌داند. کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند در پس این اظهار نظرها به نظر می‌رسد دلهره‌ای از وقوع یک رقابت تازه در منطقه با محوریت افغانستان در میان کشورهای منطقه به وجود آمده است. شرایطی که هشدار جدی برای رخداد یک درگیری تازه نیابتی از افغانستان را فعال کرده است. طالبان ضمن محکومیت این حمله نگران خدشه‌دار شدن اعتبارشان به واسطه افزایش فعالیت‌های تروریستی و گسترش دامنه آن به دیگر نقاط هستند، در شرایطی که یک بحران عمیق و چند لایه را با اسلام‌آباد تحمل می‌کنند. تداوم این حملات در حالی که طالبان از زمان بازگشت مجدد همواره مدعی شدند که خاک افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست، ادامه کنشگری را برای حاکمان کابل سخت‌تر خواهد کرد. این مسئله نه تنها اعتبار و اعتماد طالبان را زیر سوال خواهد برد، بلکه توانایی این گروه را به عنوان تامین کننده امنیت تحت تأثیر قرار خواهد داد. در سریع‌ترین واکنش منابع امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که این کشور در حال گفتگو با روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو درباره اعزام نیروهای روسی برای گشت‌زنی مشترک در مرز پرچالش با افغانستان است. در این میان ناتوانی طالبان در حل بحران تروریسم و عدم مدیریت فضای زمین و هوای افغانستان تهدید مستقیم برای امنیت منطقه است. آقای نیکورز کارشناس تاجیکستانی میگوید
این حادثه‌ها که رخ دادن اعتماد کشورهای آسیای مرکزی و جامعه آسیای مرکزی را نسبت به اهداف طالبان خلل‌دار میکند، خصوصا اینکه در افغانستان و در تحت سلطه طالبان گروه‌های از مخالفان کشورهای آسیای مرکزی وجود دارند همچنان، و این بحثی است که همچنان مورد اختلاف است میان کشورهای آسیای مرکزی، علی‌رغم اینکه آنها با طالبان هر نوع همکاری را تا به حال انجام دادند. حتی تاجیکستان که در سالهای اول روی قدرت آمدن طالبان نظر چندان مثبت و مساعدی نسبت به این گروه در افغانستان نداشت، به هر حال در طی یک سال گذشته ارتباطات میان دوشنبه و کابل برقرار شده، سفرهای از دو طرف در حال رفت آمد هستند. ما به تازگی سفر والی هرات والی برق با تاجیکستان را شاهد بودیم. همچنین هیئت از تاجیکستان به افغانستان آمدن، در کابل دیدار و گفتگوهای انجام دادن. به هر حال عرض کردم علی رغم برخی همکاری ها هنوز هم نگرانی های از جانب افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی و همینطور روسیه وجود دارند. شما میبینید که به هر حال روسیه در طی یک سال اخیر گام های جدی در جهت برافشانی طالبان برداشتن و خیلی همکاری های جدی انجام دادن، ولی وقوع این گونه حوادث امنیتی به هر حال تهدیدها و شبهه‌هایی را در آسیای مرکزی و در پیرامون افغانستان در میان همسایگان افغانستان ایجاد میکنند. به همین خاطر این روند به نفع افغانستان و نفع خود ساختار طالبان نیست. آنها باید که از ادامه همچین حوادث جلوگیری کنند.
کارشناسان مسائل منطقه معتقدند حملات به شهروندان چینایی در تاجیکستان و از خاک افغانستان یک پیام دیگر و احتمالاً مهمتر نیز داشت، آن هم برای بیجینگ، مبنی بر این که نفوذ پرشتاب در افغانستان و آسیای مرکزی آسان نخواهد بود. گفتنی است که مرز میان آسیای مرکزی و افغانستان نقطه آغاز پروژه‌های بلندپروازانه چین به ویژه طرح یک کمربند یک جاده است. این نقطه که یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین مرزهای افغانستان است، دالان ورودی چین برای گام نهادن در مسیر پروژه‌های اقتصادی و اهداف سیاسی محسوب می‌شود. چین از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت و جای خالی آمریکا در افغانستان، هرچند بسیار محتاطانه، برای برهوده گرفتن این نقش در افغانستان عمل کرده، اما فرصت مطلوبی یافته تا حضور و نفوذ خود را تقویت کند. افغانستان خارج شده از کنترل آمریکا حالا به جغرافیای اتصال اهداف ژئوپلیتیکی چین بدل شده که در صورت تقویت این جایگاه بیجینگ را به قدرت بی‌بدیلی خواهد رساند که ظرفیت تغییر نظام جهانی را دارد. در چنین شرایطی واهمه واشنگتن از قدرت فزاینده چین در منطقه منجر به آن شده که افغانستان دوباره به مرکز کانون توجه ایالات متحده بدل شود. جدا از افغانستان، آسیای مرکزی حالا به جغرافیای مطلوب آمریکا و چین برای دور تازه رقابت‌ها بدل شده است، ژئوپلیتیکی که نفوذ در آن از مسیر افغانستان راحت‌تر خواهد بود. به همین دلیل است که اکنون پایگاه بگرام برای ایالات متحده مهم و مکانی راهبردی و استراتژیک محسوب می‌شود. این پایگاه نظامی در صورت کنترل آمریکا بر آن به مثابه برج مراقبتی خواهد بود که ضمن کنترل چین آسیای مرکزی را نیز رصد خواهد کرد. آقای نیکورز، کارشناس مسائل سیاسی، بر این نظر است.
این رقابت به طور بسیار فشرده و شدید میان غرب و آمریکا و سرکردگی آمریکا و چین و روسیه در جریان است و همینطور طمع‌های آمریکایی‌ها در مسئله بگرام، در مسئله پایگاه نظامی که خیلی بی‌پرده و آشکارا دونالد ترامپ اعلان کرد که این نزدیک به چین است و ما میتونیم از طریق بگرام به اصطلاح تحرکات چین را تحت نظر داشته باشیم و آنها تلاش خواهند کرد از هر طریقی، از هر وسیله استفاده بکنند تا به اصطلاح به چین و به روسیه نشان میدن که در اینجا هم آنها منافع دارند و میخواهند اثرگذار باشند و میتونن اثرگذار باشند. اما تحولات بعدی نشان خواهد داد که تا چه حد غربی ها میتونن به خواستهاشون دست پیدا کنن یا نه.
به هر روی بازگشت آمریکا به بگرام به دلیل قدرت فزاینده چین در منطقه و سرعت شتابان آن ضمن تشدید درگیری های منطقوی و نیابتی، زنگ خطر جدی را برای امنیت منطقه و فعال شدن دوباره گروه های تروریستی به صدا در خواهد آورد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. تا برنامه بعد شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. We'll be right back.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت تک تک شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. امیدوارستم در هر کجا که هستین و صدای مرا میشنوین در کمال آرامش و امنیت روزگار را سپری بکنین. برنامه راه روشن از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. دوستان نازنین ما، در برنامه امروز هم به ادامه بحث برزخ و سپس به موضوع قیامت میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، بدون تردید روزی نظام موجود عالم با رویدادی عظیم متلاشی خواهد شد. مقارن با آن واقعی بزرگ، خورشید روشنایی بخش خاموش و بیفروغ میشه. ستارگان نور و درخشش خود را از دست داده و تاریک میشن. کوههای سر به فلک کشیده از جا کنده شده متلاشی میشن و دریاها آتش میگیرند. زمین به شدت زیر و رو میشه و آنچه را که در دل خود نگاه داشته بیرون میریزه. به این ترتیب سازمان کنونی عالم فرو میپاشه و همه چیز نابود میشه. پس از آن جهانی نو با قوانین و نظامات جدید متولد میشه که با نظامات فعلی جهان تفاوتهای بنیادین داره. جهانی که همواره باقی و پابرجاست. عزیزان، خداوند در قرآن اعلام میکنه که تحقق واقعی قیامت حتمی است و در آستانه برپایی قیامت لباس حیات از تن موجودات بیرون آورده میشه. اهل زمین و آسمان میمیرند و جز ذات پاک آفریدگار هیچ کس و هیچ چیز باقی نمیمانه. در آیه 68 سوره زمر به این حقیقت اشاره شده.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.
و در سور دمیده می شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است بی جان می افتد و می میرد، مگر کسی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، پس ناگاه همگی برپا می خیزند و مات و مبهوت به هر سو می نگرند. دوستان، این آیه به صراحت اعلام میکنه که در پایان جهان و آغاز رستاخیز دو حادثه ناگهانی رخ میده. در حادثه اول که پایان جهان است، با صیحه و صدای عظیم همه موجودات زنده در زمین و آسمان میمیرند. در حادثه دوم که با فاصله ای صورت میگیره و مقارن با آغاز رستاخیز هست، با صیحه و فریادی عظیم همه انسان ها زنده شده و به پا میخیزند. از آیات قرآن استفاده میشه که هر دو نفخه به صورت ناگهانی است، اما نفخه اول چنان سریع برقاسا و غافلگیر کننده است که جمعی از مردم مشغول کسب و کار و مخاصمه و جدال بر سر اموال و خرید و فروش و تدبیر امور زندگی هستند که ناگهان صیحه عظیم آسمانی فرا میرسه و همگی در همان حالتی که هستند میمیرند و دنیای پرغوغای آنها خاموش میشه. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در سور دمیده می شود، هر که در آسمان ها و زمین است بیهوش می شد و می میره مگر کسانی را که خدا بخواد. سپس یه بار دیگه در سور دمیده می شه، فاذا هم قیامون ینظرون، ناگاه به پا می خیزند، به اطراف خود نگاه می کنند، با یک صوت همه میمیرن، با یک صوت همه قیام میکنن برای پایان دنیا. از طریقه مسئله نفخه فی الصور، در جای دیگه داریم نقره فی الناقور، یعنی مثل که صوتی در شیپور زده میشه. القارعه هم داریم، القارعه یعنی با یک صدا، قرعه با این قرعت الباب یعنی کوبیدم در را، قرعه یعنی با یک صدای کوبنده. القارعه، ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، با صدای کوبنده. این صدای کوبنده ایامی که جنگ بود، اینا که تو جبهه بودن اینو زیاد لمس میکردن که گاهی هواپیمای دشمن میامد پایین، دیوار صوتی رو میشکست، شیشه ها میریخ پایین، یعنی شیشه ها به درها نمیمون، میریخ پایین، یعنی با یک صوتی میشه شیشه ها خورد بشه. اینو نمونه شو دیدیم، با یک صوتی جهان متلاشی میشه. از ساخه داریم، یعنی صدای هولنگیز، القارعه، از ساخه، نغرف ناغور، این تعبیرهای مختلف ها میده. به هر حال قرآن به ما خبر میده پایان جهان با یک صوت متلاشی میشه. او که این هستی را فرده، پایانش هم گفته، پایانش اینه، مثل تعطیلی استخ، تعطیلی زمین ورزش، یه سوت میکشن، یعنی بازی مثلا سانس تموم شد، یعنی بازی تموم شد مثلا یا شروع شد. ثم نفخ فیه اخرى، دو مرتبه با صوت دیگه که دمیده میشه، افراد ناگهان قیام میکنن و به این طرف اون طرف نگاه میکنن. این سور توسط کی دمیده میشه؟ در روایات داریم که اسرافیل فرشته ایست محترم و بزرگوار و عزیز، مسئول این ایجاد صوت. و ایکه میگه که فسق من فی السماوات و فی الارض، این جملات همه ماضیه. مثلا نفخه در سور دمیده شد، اونا که در آسمان زمینن مردن. دفعه دیگه در سور دمیده شد، یعنی که دمیده نشده، چیزی که دمیده نشده سر میگن شد. ما در فارسی هم میگیم مثلا یه کاری که نشده میگیم قطعا شدنیه، میگیم تمام. فلانی میگی تمام، مثلا کسی است که مرگش قطعیه دیگه، یه حادثه رخ داده که دیگه جون به سلامت به در نمیبره، میگیم فلانی چجوره، میگیم کارش تمومه. این در عربی هم کارهایی که هنوز نشده ولی قطعا شده نمیگن، این دیگه تمومه، خلاص. نفخه خلاص، سائقه خلاص، ثم نفخه فيه خلاص، یعنی قطعیه. ای که میگه که در آسمان ها و زمین معلوم میشه که مرگ و میر برای همه هست، اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین هم میمیرن. البته الا من شاء داریم، میگه کسی که خدا بخواد، که اونو روایتی داریم که بعضی روایات داریم که مثلا بعضی از فرشته ها مثل جبرئیل و اینها میمونن. به هر حال این در صور دمیده میشه. این از کنم که بین نفخه اول و نفخه دوم زمان طولانیه، چون میگه نفخه سمه، نفخه سمه منظورت که فاصله زیاد بشه، سمه رستاخیز هم ناگهانی درست میشه، فعضاهم، فعضاهم ناگهان، این فعضاهم نشانه اینه که ناگهانی درست میشه.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، قبل از آن که به طور دقیق تر به تحولات هستی در آستانه قیامت بپردازیم، بجاست نگاهی به وضع موجود عالم داشته باشیم. بر اساس آیات قرآن، هستی متوازن و بدون خلل و شکاف آفریده شده. در آفرینش جهان نقصی نیست و در آن نظم و استحکام خاصی به چشم می‌خورد. کهکشان‌های عظیم با میلیاردها ستاره در سیطره قوانین دقیقی قرار دارند که آنها را در مسیر خاصی به پیش می‌برند و همه جا قانون و حساب و نظم برقرار است. به همین دلیل قرآن بشر را دعوت می‌کند که در اسرار عالم هستی و شگفتی‌های آسمان مطالعه کند و بیندیشد. بدون شک اگر انسان متفکر و تیزبین در این نظام هستی و شگفتی‌های اسرار آمیز آن دقت کند، در آن انسجامی خالی از هر گونه عیب و نقص و خلل پیدا می‌کند. دوستان، قرآن برای توصیف آسمان از تعابیر مختلفی استفاده کرده که هر یک گوشه ای از حقایق هستی را آشکار می کنه. مثلا در سوره نبأ آیه 12 می فرماید:
و بنینا فوقکم سبعا شدادا،
بر فراز شما 7 آسمان استوار بنا کردیم. یا در سوره رعد آیه 2 با ظرافت به وجود جاذبه بین کرات اشاره میکنه و میفرماید:
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش،
خداوند کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که آن را ببینند برافراشت. قرآن نگاه بشر را از زمین به صفحه پهناور و خوشمنظر آسمان جلب می کنه و از ستارگان درخشنده و زیبا سخن به میان می آره. از جمله در سوره قاف آیه 6 می فرماید:
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج،
آیا به آسمان بالای سرشان ننگریستند که چگونه آن را بنا کرده و با ستارگان زینتش داده ایم و آن را هیچ گونه شکاف و خللی نیست؟ به یقین نگاه دقیق به آسمان در شب تاریک و پرستاره، توجه به آن عوالم دوردست و اندیشیدن در مورد نظام هایی که بر آنها حاکم هست، همچنین دقت در زیبایی و سکوت اسرارآمیزی که بر آنها سایه افکنده، انسان را به نور حق راهنمایی می کند. اما در آستانه قیامت آسمان دستخوش تغییر و تحول میشه، از جمله آنکه دودی آشکار و غلیظ در صفحه آسمان ظاهر میشه. آسمان شکاف برمی‌داره و از هم گسسته میشه. آسمان زیبا و پهناور نظم و انسجام خود را از دست داده، نظام آن به هم می‌ریزه و همچون توماری در هم می‌پیچه، چنان که در سوره انبیا آیه 104 آمده:
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب.
روزی که آسمان را همچون تومار نوشته‌ها در هم می‌پیچیم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر راجع به قیامت و معاد با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه را ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبارا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو در کی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفا لطفا یک کمی هوا برم بیارن.
خدا خدا
آماده
شد که من برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. امیدواریم که یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم برنامه زربان هست و باز هم ما از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با افتخار تمام به مدت 30 دقیقه و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد.
parstoday.ir/dari
آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد. امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز هستیم تا بحث جلسه قبل ما را ادامه بدیم در مورد وضعیت آلودگی HIV و بیماری ایدز در حوزه و قشر نوجوانان و جوانان. در جلسه قبل آمار تکان دهنده از گسترش آلودگی HIV میان نوجوانان و جوانان داده شد. راه‌های مراقبت و پیشگیری باز هم مورد توجه و تأکید قرار گرفت و اینکه راه‌های آموزش و تعلیم و اصلاح روش زندگی و تعلیم مهارت‌های زندگی باید از سنین بسیار پایین و از خانه و مدرسه و مکتب شروع شود تا جلوی این قسم مشکلات جدی و خانمانسوز صحی و رفتاری را بگیرند. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر جهانمیر تا باز هم مثل گذشته از راهنمایی‌هایشان برای پیشگیری و وقایه استفاده ببریم. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم یک فاصله بسیار کوتاه از واقع فرمان می‌گیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر. خیلی خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خیرت، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشنودم که در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ممنون که باز هم فرصت دادین تا در خدمت شما باشیم در برنامه صحه بهداشتی زربان. روز گذشته در مورد روند رو به گسترش آلودگی و خطر HIV یا عامل بیماری ایدز در میان نوجوانان و جوانان صحبت شد. در مورد راه‌های پیشگیری و اینکه از دوران مکتب و مدرسه و در خانواده‌ها باید آموزش و تلاش برای یاد دادن مهارت‌های سالم زندگی کردن را شروع کرد، خب در ارتباط صحبت شد. در بحث امروز آقای دکتر یک سوال مشخص است که شما در مورد گیلاس یا لیوان آلوده و بزاق یا آب دهان یک فرد آلوده که کسی دیگه از همو گیلاس یا لیوان استفاده بکنه گفتین که هیچ خطری نداره و این باعث انتقال HIV نمیشه. اما اگر مثلا یک شیء خوراکی آلوده به خون یک فرد آلوده به HIV باشه و مصرف شوه، مثلا سیبی رو او خورده باشه و لبهایش یا بیره و لسیش خونی شوه و سیب هم آغشته به خونش شوه، اگر اشتباهاً کسی دیگه او سیب بخوره این باعث انتقال میشه یا خیر؟
خوشبختانه اصلا این راه انتقال نیست و اصلا خوردن و آشامیدن در هیچ صورتی نمیتونه باعث انتقال بشه و تو دنیا یک بار هم گزارش نشده که از همچین روشی کسی HIV بگیره. خیالتون راحت باشه، کلن خوردن و آشامیدن راه انتقال HIV نیست.
بله.
استفاده مشترک از ظروف، استفاده مشترک از لیوان، قاشق و چنگال، حوله، لباس، فقط مسواک هست که مسواک و تیغ توی وسایل شخصی ممکنه که باعث انتقال بتونه بشه.
آقای دکتر، قبل از شروع برنامه در صحبتی که شد شما در زمینه اهمیت و اثرگذاری بعضی اقدامات و روش‌های تربیتی و تعلیمی مثالی زدید از موفقیت‌های کشور ایسلند که چطور توانستند در طی تقریبا 2 دهه جلوی گسترش آلودگی و مشکلات مثل اعتیاد و همینطور آلودگی به HIV را کم بکنن و بسیار خوب مهار بکنن. آمار و ارقامی هم گفتید، اگر لطف بکنین برای شنوندگان عزیز ما هم در این زمینه اینطور مثال‌های واقعی و ملموس را بیان بکنین.
بله، الان با توجه به این که عرض کردم کل دنیا، بسیاری از کشورهای پیشرفته با مسئله نوجوانان مشکل دارن و نتونستن کنترل کنن، همه متحیر شدن از آماری که توی 1-2 دهه اخیر ایسلند، یک کشور کوچیک توی شمال اروپا با 300 هزار جمعیت. جالبه بدونن دوستانمون که این کشور به شدت تا قبل از این تقریبا سال 2000 درگیر مواد مخدر، الکل، سیگار، بیماری‌های آمیزشی بودن نوجواناش.
بله.
به شکلی که حالا من عددش رو دقیق بخوام خدمتتون عرض کنم، سال 98 42% از نوجوانا درگیر الکل بودن، یه چیزی حدود 23% مصرف سیگار رو داشتن و 30% مصرف دراگ، حالا اینجا نوشته که منظور اکثرا محرکه کشور اونها. و جالبه بدونین که توی این کمتر از 2 دهه حدود 17-18 سال این عددا چقدر کاهش چشمگیری داشته که مثلا سیگار از 23% رسیده به 3%، الکل از 42% رسیده به 5%. حالا ببینیم چی کار کردن. نوجوان ها رو، یعنی در واقع کودکان رو، از همون سنین اول کودکی حسابی در واقع درگیرشون کردن با هنر، ورزش، آموزش مهارت های زندگی، به طوری که اصلا وقت آزاد برای بچه ها نذاشتن.
بله.
بچه از مدرسه میاد بیرون میره ورزشگاه، از ورزشگاه میاد بیرون میره حالا طبق علاقش سالن موسیقی یا آموزشگاه سالن تئاتر، آموزشگاه موسیقی، یا حالا یه ورزش دیگه، مثلا از تو زمین فوتبال میاد میره تو استخر شنا. و البته یه سری سختگیریام بوده، یه سری ممانعت ها، مثلا ساعت 10 به بعد بچه و نوجوان حق نداره توی پارک باشه، 10 شب به. ممانعت های این شکلی هم گذاشتن که چون کشور کم جمعیتی هم هست خیلی سریع تونستن این کار رو عملی کنن. و الان میبینیم که بعد از 2 دهه عرض کردم مثلا آمار 23% مصرف سیگار شده 3%. فکر کنین این کاهش فوق العاده که چجوری دارن تو همه عرصه ها. ما بخوایم کار کنیم میتونیم، ما ظرفیتش رو داریم، ما فقط هماهنگی های بین بخشیمون به نظر من ضعیفه.
بله.
و اینکه مثلا شهرداری ها دارن کارهای خوبی میکنن، آموزش و پرورش بهزیستی، ولی جزیره ای یا کارهای تکراری. NGO های بسیار زیادی داریم، باز الان تو این فاصله من داشتم عرض میکردم خیلی چقدر NGO های خوبی داریم که تو زمینه کودکان کار دارن، خدمت رسانی میکنن و یا به سایر کودکان آسیب پذیر جاهای محرومتر. منتها میبینیم که حتی بین خود NGO هم یه سینرژی و به اصطلاح همگرایی وجود نداره و گاهی وقتا همه دارن در جهات مختلف و حتی گاهی وقتا کارهای همدیگر رو میشه گفت خونسا هم میکنن. چه خوبه که ما بتونیم همدلتر، حالا این باید از سطح وزرا به نظر من شروع و بعد همینجور تا لایه های پایین تر که یک مسیر درست در واقع پیریزی بشه، یه نقشه راه خیلی درست نوشته بشه و همه ارگان ها در کنار هم قرار بگیرن و مثلا وزارت ورزش و جوانان این وسط باز خیلی میتونه کارهای مؤثری بکنه، وزارت فرهنگ، همه ارگان ها به فراخور مسئولیت خودشون میتونیم واقعا یه الگو برداری کنیم از تجربه های موفق کشورهای دیگه تا انشالله توی کشوری که به هر حال میتونه معنویات هم به ما بیشتر از اون کشورها کمک کنه که عرض کردم این ثابت شده است، بتونیم این معضلات رو خیلی بهتر حل کنیم.
خب با جناب دکتر جهان میرنژاد صحبت میکنیم در برنامه امروز زهربان در ارتباط با گسترش ایدز در بین نوجوانان و جوانان که یک خطر بسیار جدی است. بخش اول گفتگوی ما رو شنیدید، خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم در خدمت های دکتر هستیم و ادامه صحبت هایشان رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه‌ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یه نفر برای اولین بار ماده مخدر رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده‌ای رو که مصرف می‌کرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا می‌کنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس همونطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه، ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترلش سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محسن روشنپژوه. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز بودیم که در مورد مسائل بسیار مهمی مثل بعضی باورهای غلط و اشتباه مردم در زمینه انتقال آلودگی HIV و ایدز صحبت‌های بسیار خوبی داشتن و در رابطه با گسترش آلودگی در بین جوانان و راه‌های کنترل و مراقبت در بعضی کشورهای موفق دنیا مثال‌های خوبی زدن. ادامه بحث را با ما همراه باشید. آقای دکتر، با توجه به این مثال‌های موفق و عملی شده، آیا در کشور مثل ایران برنامه‌هایی برای کنترل و تغییرات و تحول در رفتار و آموزش جوانان و یاد دادن مهارت‌های لازم زندگی به نوجوانان صورت گرفته تا با بیانش در کشورهای دیگه هم فرهنگ و هم زبان مثل افغانستان هم بتونیم با آگاهی و پشتیبانی دولت و مردم اینطور پروگرام‌ها و پروژه‌ها را عملی و اجرایی بکنیم؟
100%. الان باشگاه های سلامت نوجوانان تقریبا همین الگو رو پیش گرفتن که نوجوانای البته 10 تا 19 سال تحت پوشششون هستن، با آموزش های مستمر، با آموزش مهارت های زندگی. فقط چون حمایت ها ضعیفه، تا جایی که من میتونم خیلی نشده لینک با اون مثلا قسمت های ورزشی و هنری به شکل خوبی اتفاق بیفته. در حد بودجه های اندک خود این باشگاه ها دارن بچه های تحت پوشششون رو